د ټیسټ لوب لړۍ هم پیل شوې ده.
گزارش های این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. والکر تورک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را یک اقدام نادرست و عمیقا تبعیض‌آمیز خواند. تورک گفت که هیچ کشور بدون مشارکت زنان و پیشرفت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نمی‌رسد. هشدار اسرائیل به حوثی‌ها در یمن. سفیر اسرائیل در ملل متحد می‌گوید که اگر حملات میزایلی حوثی‌ها بر کشورش متوقف نشود، حوثی‌ها به سرنوشت حماس، حزب‌الله و بشارالاسد مواجه خواهند شد. و نگاهی بر آینده روابط میان واشنگتن و بیجینگ در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ. مارکو روبیو، نامزد ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا، که به دلیل مواضع تندش در قبال بیجینگ در فهرست تحریم‌های چین قرار دارد و تعامل با چین، ابراز امیدواری کرد. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا رو مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 31 ماه دسامبر سال 2024 است و این برنامه با شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر برخی اخبار این ساعت آغاز میکنم. ایران به پروژه اعمال یک بند آب در هرات واکنش نشان داده و خواهان ملاقات با حکومت طالبان شده است. تحلیل این موضوع را از آقای فضل‌الله اختر خواهیم داشت. و سوی دیگر، در پاکستان امروز در بلجل حکومت پاکستان برای مهاجران افغان مقیم اسلام آباد مبنی بر کسب اجازه‌نامه اقامت در این شهر خاتمه یافته است. مسکو صافی با ما خواهد بود با جزئیات بیشتر این خبر. با ما باشید. والکر تورک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را یک اقدام نادرست و عمیقا تبعیض‌آمیز خوانده است. تورک گفت که هیچ کشور بدون مشارکت زنان و پیشرفت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نمی‌رسد. شماری از مدافعین حقوق زن نیز بر این باورند که عدم ارتباط طالب با مردم سبب شده تا طالبان با این فرمان‌ها و زندگی اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در افغانستان آسیب‌های جبران ناپذیری را وارد کنند. شرح بیشتر واکنش‌ها و این فرمان طالبان را در گزارشی از سحر عظیمی می‌شنوید.
صدور مکتوب هشدارآمیز وزارت اقتصاد حکومت طالبان با تاریخ 26 دسامبر با سازمان‌های داخلی و خارجی و شمول ملل متحد در مورد استخدام زنان افغان و لغو جواز فعالیتشان، والکر تورک، کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر، این رویکرد طالبان را تبعیض‌آمیز خواند.
از اعلام اخیر مقامات سرپرست در افغانستان مبنی بر این که مجوز سازمان‌های غیر دولتی در صورت ادامه استخدام زنان افغان لغو خواهد شد، عمیقا نگران هستم. این کاملا مسیر اشتباهی است که مقامات سرپرست در پیش گرفتند.
در ادامه اعلامیه کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است که وضعیت بشر دوستانه در افغانستان همچنان وخیم است و گفت که بیش از نیمی از مردم در فقر به سر میبرند و سازمان‌های غیر دولتی نقش حیاتی در ارائه کمک‌ها برای نجات جان زنان و دختران و مردان و پسران افغان دارد و این اقدام مستقیما بر توانایی مردم برای دریافت کمک‌های بشر دوستانه تاثیر خواهد گذاشت. نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو، با استقبال از واکنش کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر افزود، افغانستان نمیتواند در صورتی که نیمی از نفوس زیر پا گذاشته شده باشد پیشرفت کند.
سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو از اعلامیه اخیر آقای والکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر، استقبال میکنه و از اقدام اخیر طالبان را مبنی بر لغو جواز مؤسسات غیر دولتی که خانم‌ها را استخدام کردن به شدت محکوم میکنه. این عمل طالبان عمیقا نگران کننده است و نشان دهنده یک قدم دیگه به عقب است.
و افزود نقش سازمان‌های غیر حکومتی در ارائه کمک‌های ضروری به مردم فقیر کشور افغانستان حیاتی است و این اقدام توانایی مؤسسات را در ارائه کمک به شدت تهدید می‌کند. آقای اندیشه گفت طالبان باید این فرمان تبعیض‌آمیز را فوراً لغو نموده و شمولیت زنان و دختران را در آموزش، کار و زندگی عامه در اولویت قرار دهند. شماری از مدافعین حقوق زنان نیز در مورد این عملکرد طالبان واکنش نشان دادند.
فرمان طالبان برای ممنوعیت اشتغال زنان در سازمان‌های غیردولتی گام دیگری در جهت نقض حقوق زنان افغان است. این تصمیم نه تنها به بحران انسانی موجود دامن می‌زند، بلکه چالش‌های اقتصادی و اجتماعی زنان را دوچند می‌کند.
طالبان از شکم سیر اتاقهای گرم فرمان صادر میکنند. با این حکم فرمان جدیدشان زندگی را برای زنان محدودتر میسازد. زنان در اقتصاد خانواده نقش مهم دارد. زنان شاغل، یعنی زنان که نانواره خانواده ندارند، مرد خانواده خود را دست دادند. هر خانواده 647 نفر به مواد اولیه و خوراکی نیاز دارند. این حکم فرمان جدید طالبان باعث می شود که فقر، بیچارگی، ناامنی در کشور بیشتر شود و دامنه مهاجرت و مهاجرت‌های غیر قانونی گسترده‌تر می شود.
حکومت طالبان طی بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران این کشور وضع کردند. آنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و کار آنان را در اداره‌های حکومتی و جز از سکتورهای معدود منع کردند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
اداره صنعت آب ایران در واکنش به ساخت و آبگیری بند پاشدان هرات ابراز داشته است که برابرداری یک جانبه از دریاها سبب بروز مشکلات در تامین آب آشامید، یعنی آسیب گسترده به محیط زیست در داخل خاک ایران شده و از این اقدام طالبان ابراز نارضایتی کرده است. حکومت طالبان ساخت این بند آب را به تازگی آغاز کردند. تحلیل این موضوع را از آقای فضل‌الله اختر، کارشناس امور تنظیم آب، می‌شنویم که مکنون از آلمان با ما هستند. آقای اختر سلام و سپاس از وقتتان. مسئله آب میان ایران و حکومت طالبان تا کنون چند بار باعث تنش‌های لفظی بین دو کشور شده و حال مقامات ایران باز روی موضوع خواهان ملاقات با مقامات حکومت طالبان شدند. آیا طوری که ایران ادعا کرده اعمار بند آب پاشدان میتونه باعث صدمه به محیط زیست مناطق اطرافی بند آب شود؟
بله، تشکر از شما که وقت دانید. به نظر ما ایران اصلا از وضعیت فعلی افغانستان که از نگاه سیاسی به انزوا رفتن میخواد استفاده کنه. اصلا ایران دعوای فعلی که داره نه با اساس نیازمندهای محیط زیستی است، بلکه با اساس نیازمندی های خودشان هستند که سالهای 1980 وقتی که در افغانستان جنگ بود، در هر طرف افغانستان جنگ بود، یا یک پلان اعلان کرد که میخواستند از سالهای آینده خودکفا باشند. از سال 1980 به این طرف وقتی که به می خودکفایی در بخش فصل گندم خود برسانند، از 1986 پلانهای خود اعلان کردن و امی زیربناهای آبی خود در منطقه مشهد و مربوطاتشان اضافه تر کرد. بیشترین زیربناهای در بخش آبیاری که آجر کرده میتونستند در مشهد و در قرب و جوارش انجور کردن تا 2013. حالی که امو انفراستراکچر یا زیربنار که یا جور کردن از 2 میلیون تقریبا 1.5 میلیون بالاتر، نفوذشان هم بالا رفته، سندشان هم بالا رفته. از خاطری که امو ضروریات فعلی انکشافی که یاد سالهای گذشته آوردن او را پورا کنن، ادعای داره که محیط زیست افغانستان خراب خواهد کرد. به فکر ما ایتور نیز اصلا پیش از اینکه او این انکشاف پیش می آوردن باید با افغانستان شریک می کردن، از افغانستان می پرسیدن که آیا افغانستان در بخش انکشاف آبی از رادی کدام
پلان دارد. خب ایران ادعا کرده که حقوق باشندگان حوزه هریرود که شامل باشندگان در افغانستان ایران می شه وابسته به منابع آبی مشترک است. آیا بر اساس معیارهای قوانین بین المللی این تصامیم برای اعمار بندها باید با باشندگان مشترک کشورها در میان گذاشته شود، تصمیم مشترک اتخاذ شود، یا یک کشور خود مختار است در عرصه ایجاد بند آب در مناطق آبی که در داخل اراضی و کشور است؟
وقتی که از قوانین بین المللی گپ میزنم باید یاد شود که افغانستان وقت که بند جور بکنه ایرا متیقین بسازه که جریان زیست محیطی را نگاه کنه. یک دومی پایناو یا داونستریم ایران است، مردم ایران مشهد است مثلا، او متضرر نشد. حال یا ایرا باید چند سال پیشتر فکر میکرد. اصلا افغانستان او وقت باز میتونستن که برایشان صحبت کنه که پلانای هر دو طرف باید شریک میساخت.
بله.
امی تاثیرات فعلی که ایران او را دوام میکنه یا او را پیش روی میزمیاره که مردم ما متاثر میشه، این را باید 20-30 سال پیشتر می آوردن تا که افغانستان پناه خودشان رو می گفتن. با مشترک یک تعهد می کردن، قسمی که تعهد رود هلمند صورت گرفته، اما طور تعهد می کردن باز پیش رفته می توانستن. وقتی که جنگ بود افغانستان و از زمان جنگی استفاده کردن، زیربنای خود ساختن، آل وقتی که حق افغانستان است که زیربنای خود بسازه، با مردم خود حق بده، حق یاب بده، ایران همین قسم اداره میکنه. باید بیاد کنم که ایران مثلا فی نفر استفاده از آب کرد، بله، چند مرتبه بالاتر از افغانستان کرده است. اونا زیاد
بله. وقت بسیار کم است آقای اختر. اختلافات روی موضوع آب بین افغانستان و ایران باید چطور حل شود؟
هر دو طرف باید تکنیکی گپ بزنه. اینطور بحث‌های احساساتی هیچ کمک نمی‌کنه. با هم دو طرف باید بشینه، نظر نیازمندی افغانستان و مردم افغانستان که زیر خط فقر هستن، زندگی میکنه، با سیلاب و با خوشحالی مواجه هستن، باید هم در نظر گرفته شوه. هر دو طرف میتونه باز تکنیکی یک چیز جور کنه، یک تنظیم جور کنه، با هم بشینه مجلس کنن و امی مشکلات درک کنه، حس کنه، باز از سر ازی تصمیم بگیره. بله. بدون تکنیکی ارزیابی مشکلاتی موجوده نمیتونن پیش.
سپاس از وقتتان آقای اختر. ممنون که برداشت و تحلیل خود را روی معضله بین دو کشور ایران و افغانستان با بیننده در میان گذاشتین. تشکر. ممنون. برنامه را با خبرهای دیگر ادامه می دهیم. مقامات امنیتی در بلژیک می گویند که 3 مرد افغان که در بلژیک به جرم شمولیت در یک گروه قاچاق انسان محکوم شده بودند، در بریتانیا توقیف شدند. یک محکمه در شهر انتویورپ در بلژیک ماه گذشته این 3 مرد را که در غیابشان این محاکمه صورت گرفت، همراه با 20 تن دیگر از این گروه مجموعاً به 170 سال زندان که شامل حکم 2 الی 18 سال حبس برای هر یک می‌گردد محکوم کرد. اداره ملی جنایت میگوید که زیار ملخان 24 ساله، زیشان 20 ساله و رحمان احمدزی 23 ساله در ماه دسامبر در لندن و مناطق عمومه بازداشت شدند. لویسا رنوالها در بلژیک میگویند که این گروه مهاجرین را از افغانستان از طریق ایران، ترکیه و بالقان با اروپا و عمدتاً با فرانسه و بلژیک انتقال میدادند. امروز سه‌شنبه ضرب‌الاجل حکومت پاکستان برای مهاجران افغان مقیم اسلام آباد مبنی بر کسب اجازتنامه اقامت در این شهر به خط پایان یافت. محسن نقوی وزیر داخل پاکستان در اواخر ماه گذشته گفته بود که از 31 دسامبر به بعد شهروندان افغانستان نمیتوانند بدون اجازه نامه پلیس در اسلام آباد زندگی کنند. جزئیات بیشترین خبر از مسکو صافی مشتری. مسکو جان، کمی بیشتر روی وضعیت افغان ها معلومات بدیم و ای که مقامات پاکستانی دیگر چی گفتن در این رابطه؟
سپاس از شما. خوب، به همان طور که گفتین، با فرارسیدن 31 دسامبر نگرانی ها و آزار اذیت پناهجویان افغان در اسلام آباد افزایش یافته. فهمیدم که با شما صحبت میکنم، امروز هم یک تعداد افغان هایی که در اسلام آباد بودن خودشان با ما تماس گرفتن و در رابطه با بازداشت های پناهجویان افغان در اسلام آباد شکایت کردن. گفتن که روز گذشته یک تعداد پناهجویان افغان در اسلام آباد بازداشت کردید. همان طور که شما گفتین، محسن نقوی به تاریخ 27 نوامبر گفته بود که از آغاز سال 2025 به کسی اجازه نمیدهد که بدون NOC در اسلام آباد زندگی کنه. برای جزئیات بیشتر رو که گفته بود ارائه میکنین، تا کنون ارائه نشده و آنها میگن که نمیدانند چگونه این اسناد را باید از چه طریق و از کجا به دست بیارن، ولی با وجود آن هم آنها رفتن به دفتر کمیشنری و خواهش کردن تا این اسناد را به دست بیارن که بر آنها گفته شده تا کنون فیصله حتمی صورت نگرفته. ولی از سوی دیگر دیده می شود که پلیس در اسلام آباد افغان ها را بازداشت می کنند و حتی خطر اخراج هم در میان افغان ها باعث نگرانی گردیده. با یک تعداد پناهجویان افغان در اسلام آباد صحبت کردیم، نظرشان را با هم یک جا می بینیم.
ما وقتی که یک ارتباطی که در دیسی آفیس داشتیم امروزشون با تماس شدیم، اونا ایره رد کردن، گفتن یعنی رد هم نکردن، بلکه طوری وانمود کردن که یعنی فاقد اعتبار است NOC که فعلا توزیع میشه.
در اواخر اعلام کرده که باید هر افغانی که در پاکستان زندگی میکنه ورقه NOC داشته باشه، که NOC رو مثلا نمیفهم از کجا بگیریم، کدام اسناد لازم است، به کجا مراجعه کنیم. گرفتن ویزا به افغان ها مشکل است، که قیمت هزینه ویزا خیلی بلند است، دیگه نمیتونیم پیش ببریم. دو نیم سالی که اینجا زندگی میکنیم و بسیار بی سرنوشتی رو برو هستیم.
سوی دیگر سخنگوی یو ان سی آر در پاکستان قیصر افریدی میگوید که از طرف حکومت پاکستان هیچ اطلاعنامه رسمی به آنها نرسیده، ولی میگوید که از پاکستان میخواهد تا در برابر تمام افغانها چنین فیصله های نکند که باعث آزار، اذیت و بدنامی افغانها گردد. البته او میگوید که تنها کسانی که در موارد سیاسی دخیل میباشد با آنها از روی قانون معامله صورت میگیرد. بله
بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر. چین از جامعه بین المللی خواهان برخورد با حزب اسلامی ترکستان شده است. این خبر و دیگر اخبار جهان را بعد از این وقفه مشاهده میکنید. با ما باشید. چین از جامعه بین المللی خواسته است تا قاطعانه نیروهای جدای طلب حزب اسلامی ترکستان را سرکوب کنند. چین این اظهارات را مطابق معلومات از منابع در سوریه ابراز داشت که طبق آن حکومت تازه سوریه تعدادی از جنگجویان خارجی را که در میان آن یک شبه نظامی آیغور چینایی نیز شامل است در آن کشور مستقر کرده است. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس مطبوعاتی ابراز داشت که جامعه بین المللی باید ماهیت خشن جنبش اسلامی ترکستان شرقی را درک کند. گروه مدافع حقوق بشر بیجینگ را به سوء رفتار با آیغورها که یک اقلیت مسلمان در چین است متهم می‌کنند، ولی چین این اتهامات را رد کرده است. وزارت مالیه ایالات متحده میگوید که هکرهای چینایی از راه دور بعد از به خطر افکندن خدمات نرم افزار یک جانب سوم و چند دستگاه کاری این وزارت به اسناد طبقه بندی نشده دسترسی پیدا کردند. این وزارت جزئیات بیشتری را در مورد تعداد کامپیوترهای کاری و یا اسنادی که هکرها ممکن به آن دست یافته باشند ارائه نکرد، اما در یک نامه به قانونگذاران مشخص ساخت که در حال حاضر هیچ مدرکی در مورد ادامه تهدید دسترسی هکرها به معلومات وزارت مالیه آمریکا وجود ندارد. این واقع در حال رخ داد که ایالات متحده برای رسیدگی به یک کمپین گسترده جاسوسی چینایی موسوم به طوفان نمک که به مقامات در بیجینگ امکان دسترسی به اسناد و مکالمات تلفنی تعداد نامعلومی از آمریکایی ها را می‌دهد کمک می‌کند. مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه انتخاب دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را برای پست وزارت خارجه منتقد شناخته شده ی چین البته تلقی می شود که با وجودی که روبیو در سال 2020 از سوی حکومت چین تحت تعزیرات قرار گرفت، اما او می گوید که اطمینان دارد که اگر منعیس وزیر خارجه تایید شود راه حل را برای تعامل با چین پیدا می کند. نایک چنگ خبرنگار صدای آمریکا از وزارت خارجه در مورد سابقه قانونگذاری روبیو و جایگاه عمومی او به خصوص روی مسائل مربوط به چین این گزارش را تهیه کرده است.
مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه که منتقد رسای چین است، قانونی را پیشنهاد کرده است که پالیسی صنعتی ایالات متحده را دوباره احیا می سازد و اتکای به واردات از چین را کاهش می دهد. او همچنین از فسخ مزیت‌های تجارتی اعطا شده به چین حمایت می کند، موقفی که او به همین تازگی در سال 2022 از آن دفاع کرد. We did nothing.
While for over two decades برای بیشتر از دو دهه در حالی که چین به طور سیستماتیک با سرقت تکنولوژی حیاتی من با ظرفیت تولیدی و مشاغل من با قوت اقتصادی ما آسیب رسان، ما هیچ کاری نکردیم. در حالی که آنها ثبات اجتماعی ما را با فریب دادن آن مشاغل تخریب کردند، ما هیچ کاری نکردیم.
حالا که روبیو قرار است وزیر خارجه آینده ایالات متحده آمریکا تعیین گردد، او از تقویت سازی شراکت جهانی علیه آنچرا او تهاجم فزاینده اقتصادی و نظامی چین توصیف کرد حمایت کرده است.
چین حالا سیاست امپراتوری اقتصادی را با بدام انداختن جهان در حال توسعه از طریق استثمار با قرضهای استثماری تحت نام پروژه یک کمربند یک جاده دنبال می کند. آنها حالا یک مهاجم قریب الوقوع به متحدین و شرکای ما در جاهای مثل تایوان و ژاپن و هند و سایر جاها هستند.
روبیو به حیث یک رهبر کمیسیون اجرایی دو حزبی در کانگرس آمریکا در امور چین از جنبش‌های طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ حمایت کرده است. او بعداً از طرف حکومت چین به خاطر آنچرا چین دخالت روبیو در مسائل مرتبط به هنگ کنگ خان تحت تعذیرات قرار گرفت. روبیو همچنین تلاش کرده است تا واردات مرتبط به کار اجباری در سینکیانگ را منع کند و تعذیرات را بر عاملان ناقضین حقوق بشری اویغورها توسعه دهد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
دانی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد به حوثی‌های یمن هشدار داده است که عملیات میزایلیشان را بر خاک اسرائیل متوقف سازند. در آن گفت که این آخرین هشدار اسرائیل به حوثی‌ها می باشد.
خطاب به رهبری حوثی‌ها میگویم که امروز پیامی به شما دارم. شاید به درس‌های این سال که گذشت توجه نکرده اید. اجازه بدهید به شما یادآوری کنم که چی بر سر حماس، حزب الله، اسد و همه کسانی آمد که فکر نابودی ما را داشتند. این یک تهدید نیست، بلکه یک وعده است. شما با سرنوشت تلخ مشابه روبرو خواهید شد.
اسرائیل هفته گذشته در واکنش به عملات میزایلی حوثی‌ها بر اهداف در یمن و شمول میدان هوایی صنعا و برخی بنادر این کشور حملات هوایی را انجام داد. در این حال دستیار منشی عمومی ملل متحد در امور شرقی میانه روی تشدید تنش‌های میان اسرائیل و یمن ابراز نگرانی کرده و میگوید که تشدید این تنش‌ها ثبات در منطقه را تهدید می‌کند. مشکلات زندگی برای زنان در غزه در کمپ‌های پناهجویان با محروم شدن از حریم خصوصی همراست. زنان در حالی که در کمپ‌ها با اعضای خانواده‌های خود من جمله مردان و بیگانه‌ها در خیمه‌های همجوار به سر می‌برند و که در آن انجام امور زندگی برایشان دشوار شده است. شرح گزارش اسوسییتد پرس را از نجیبه خلیل می‌شنوید.
از جمله مشکلات زنان غزه در کمپ‌های مهاجرین دسترسی محدود به لوازم قاعدگی است. آنها تکه‌های یا لباس‌های کهنه را می‌برند تا از آن استفاده کنند. تشنابهای موقت معمولاً فقط از یک سوراخ در ریگ تشکیل شده که با تکه‌های آویزان احاطه شده است و از این تشنابها ده‌ها نفر دیگر نیز باید استفاده کنند.
هیچ فرصتی برای ما به عنوان زنان وجود ندارد که به خود اختصاص دهیم. زندگی ما تبدیل به انداختن چوب به آتش، شستن روی زمین و آویزان کردن لباس برای خشک شدن شده است. قبل از آن سقف داشتیم، اینجا وجود ندارد. در اینجا تمام زندگی ما در معرض دید عموم قرار گرفته است. هیچ حریم خصوصی برای زنان وجود ندارد.
وفا نصرالله، مادر دو فرزند آواره، میگوید زندگی در کمپ ها حتی ساده ترین نیازها را نیز سخت می سازد، مانند زمان قاعدگی.
دور شهری قاعدگی بخش مهم از زندگی ما است. وسایل صحی پیدا نمی کنم یا اگر پیدا کنم قیمت است، نمی توانم آنها را بخرم. بنان شروع به استفاده از تکه ها می کنم، اما حتی تکه ها در دسترس نیستند. از دایپر هم استفاده کردم ولی قیمتش هم بالا رفته. این ماه می توانم آنها را بخرم، اما ماه آینده ممکن است نتوانم.
مسائل مربوط به صحت زنان، بارداری، قاعدگی و جلوگیری از بارداری معمولاً به طور عمومی مورد بحث قرار نمی‌گیرد. نیهاد ابو خیناس، به جا شده فلسطینی، میگوید حقوقشان را من حیث یک زن از دست دادند.
ما تحقیر شده ایم، زیر آفتاب ایستاده ایم، در معرض گرمازدگی با مردم در صف ایستاده ایم، نه فقط یک یا دو نفر بلکه هزاران نفر. همه اینها توهین به زن است. ما حقوق خود را به عنوان زن از دست داده ایم. من نمیدانم چگونه آن را توصیف کنم. بیان شرایطی که در این جنگ به آن رسیده ایم بسیار دشوار است. جنگ خیلی به ما توهین کرده است.
امل سیام، مدیر مرکز امور زنان در غزه، که مواد لازم را برای زنان فراهم می کند و تجربیات آنها را بررسی می کند، می گوید که زنان در شرایط وحشتناک و خطرات واقعی برای سلامتشان قرار دارند. او می گوید برخی از زنان 40 روز است که لباس خود را تبدیل نکردند و می افزاید که این وضعیت مطمئناً تکالیف جلدی، بیماری های مرتبط به سلامت باروری و شرایط روانی را ایجاد می کند. سیام می گوید که مرکز امور زنان همچنان مواردی را ردیابی کرده است که دختران قبل از سن 18 سالگی برای فرار از محیط خفقان آور کمپ های خانواده هایشان ازدواج کردند. به گفته وزارت صحت غزه، حملات اسرائیل بر غزه بیش از 45 هزار فلسطینی را کشته است که بیش از نیمی از آنها زن و کودک بودند.
طبق تخمین اداره سرشماری نفوس ایالات متحده، در سال 2024 نفوس جهان تا بیش از 71 میلیون تن افزایش یافته و در روزهای اول سال 2025 یا سال نو نفوس جهان 8.09 میلیارد تن خواهد شد. افزایش 0.9% نفوس در طول سال 2024 در مقایسه با سال 2023 کمتر بود. نفوس ایالات متحده در طول سال 2024 تا 2.6 میلیون تن افزایش یافت. انتظار می رود که در طول سال 2025 ایالات متحده شاهد تولد 1 نوزاد در هر 9 ثانیه و 1 مرگ در هر 9.4 ثانیه باشد. انجلینا جولی و براد پیت، هنرپیشه‌های شناخته شده هالیوود، طلاق از یکدیگر را در حال نهایی کردند که پروسه طلاق این دو طویل‌ترین در تاریخ هالیوود خوانده شده است. وکیل مدافع جولی به روز دوشنبه به شبکه خبررسانی اسوسییتد پرس ابراز داشت که این زوج با توافق رسیده و انجلینا از این پروسه خسته شده بود. این دو هنرپیشه که هر دو برنده جایزه اسکار شدند با مدت 12 سال با هم زندگی کردند و در سال 2016 جولی ابراز داشت که به دلیل سوء رفتار براد پیت با او و فرزندانش از او طلاق می‌گیرد. دلیل طویل شدن پروسه این طلاق تقسیم ثروت و ملکیت‌ها و مسئله فرزندانشان ذکر شده است. آمریکایی‌ها به دنبال مرگ جیمی کارتر، 39مین رئیس جمهور آمریکا که روز یکشنبه در سن 100 سالگی درگذشت، واکنش نشان دادند. با شرح بیشتر در این گزارش توجه کنید.
قصر سفید بیدک ها نیمه برافراشتند. شرل جونز باشنده ایالت کالیفرنیا میگوید که جیمی کارتر یکی از رؤسای جمهور مورد علاقه‌اش بود.
او یک مرد خوب بود، یک مرد با شرف و با صداقت بود، آنچه که زیاد ما در دیگران نمی‌بینیم.
کیت برنز باشنده ایالت واشنگتن از خدمات بشری جیمی کارتر در بخش خانه‌داری مغازه هبیتات فار هیومانیتی که مردم نیازمند را کمک می‌کند یادآوری کرد.
شمار از خانه‌های مربوط به نهاد هبیتات فار هیومانیتی در نزدیکی جایی که من زندگی می‌کنم موقع دارد. تعهدم مبنی بر کمک به سایر مردم به نظرم هدف اصلی همه ما در زندگی است.
این باشنده ایالت ویرجینیا میگوید کارتر خدمات مهم را برای مردم انجام داده است.
در خدمت عامه شما برای مردم باید خدمت کنید. این یکی از مهمترین کیفیت ها است. او یک نمونه بود. او تدریس انجیل میکرد. نهاد کمک بشری داشت. این نمونه های خوبی است که باید رهنمای ما باشد و با سایر امریکایی ها اینطور رفتار کنیم.
از سوی دیگر بازار اسعار نیویورک روز دوشنبه در زمان بازگشایی در یاد بود از درگذشت جیمی کارتر برای 1 دقیقه سکوت کردند. دلوراس سپیواک باشنده ایالت نیوجرسی از دستاوردهای کارتر برای اسرائیل و فلسطینی‌ها یادآوری کرد.
من بسیار متاثر هستم به خاطر که در زمان ریاست جمهوری کارتر او را دوست داشتم. او کسی بود که برای محیط زیست، حقوق مدنی مبارزه کرد. بعدن کتاب‌هایی که نوشته بود به خصوص در مورد شرق میانه عالی بود. وقتی در مورد توافقنامه کمپ دیوید او صحبت می‌کنیم، بدنم می‌لرزد. به همین خاطر می‌گویم ما از تاریخ زیاد آموختیم، آنچه در حال حاضر به شکل دیده می‌شد.
در زادگاه کارتر شهر پلینز، یکی از دوستانش که در منطقه با هم بزرگ شدن، می گوید کارتر دستاوردهای زیاده در زندگیش داشت.
خدا را شکر می کنم که او 100 سال زندگی کرد و هر آنچه در توانش بود انجام داد. فکر می کنم او در زندگیش دستاوردهای زیاده داشت و برای هر کسی روز غم‌انگیز برای یاد بود از مردی است که بسیار کار کرد و در شهر کوچک پلینزی بزرگ شد و به مقام ریاست جمهوری رسید.
جیمی کارتر به تاریخ 9 ماه جنوری در زادگاهش در شهر پلینزی ایالت جورجیا پس از مراسم ویژه خاکسپاری دولتی در واشنگتن به خاک سپرده می شود. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.